السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. معمولا روز هفتم ماه صفر رو به نام مقام نورانی حضرت علی اصغر سلام الله علیه اختصاص میدن دیگه، با توسل به ساحت قدس نورانی این بزرگوار از خداوند درخواست میکنیم که نور و رحمت خودش رو بر قلوب ما و بر مجلس ما انشاءالله نازل کنن. باز هم با صلواتی بر محمد آدم بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر. در روزهای گذشته درباره مباحث این سوره نکاتی رو عرض کردیم. خداوند زندگی دنیا رو به عنوان یک دوران آموزش و آزمون برای ما تدارک دید. پیامبران الهی به عنوان معلمان بشریت از ناحیه خداوند آمدند. مردم ادعی راه انبیا رو انتخاب میکنند. ان سعیکم لشتا. قرآن کریم هم میفرماید که شما در زندگی دنیا دو گروه میشوید. فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. جمعی در راه بندگی خدا و عطایایی که خداوند مقدر میکنه و تقوا و در راه ایمان گام برمیدارند و صدق بالحسنا، این خیر و نیکی ساحت قدس انبیا رو میپذیرند. ما اینا رو آرام آرام آمادشون میکنیم برای اون چه که هماهنگ با فطرت انسانی است. اینا تربیت میشن، تزکیه میشن، انسانهای وارسته میشن. کسی که در این مکتب گام برداره. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. ادعی هم راه انبیا رو تکذیب میکنند، از حقوق الهی، از دادن حقوق الهی بخل میورزند، خود رو مستقنی از برنامه الهی میدونن که توسط انبیای پروردگار به بشریت ارائه شده. اینا در مسیر خودشون که گام بر میدارن، ما اینا رو فسنیسره للعسرا، اینا رو ما همینطور میاندازیم توی جریانی یا به طور طبیعی قرار میگیرن که کارهایی که خلاف فطرت هست به اونها تمایل پیدا میکنن. خط انبیا، خط نورانیت، تربیت و هدایت و خط اهل بیت علیهم السلام در زمان ما دیگه، همه برنامه انبیا منتهی شده به این مکتب نورانی اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اونایی که از این خط روی میگردانند سلام علیکم، اینها در مسیر دیگری قرار میگیرند. ما اینا رو آرام آرام برنامه‌مون میشه که از صحنه، اگر خیلی به راه طغیان و فساد رفتند، حذفشون میکنیم و کلاس درسشون رو تعطیل میکنیم، قوم دیگری رو میآوریم. در آیات بعدی که دیروز مورد بحث ما بود، قسمت بعدی سوره است. اما الانسان زندگی دنیا بر این معیار طراحی شده، یک دورانی برای بندگی خدا، یک بندگی ویژه، چیزی که حتی فرشتگان الهی این مسیر رو معمولا طی نمی کنن یا حداقل در حد ما براشون مطرح نیست. نوعی از بندگی که ما برای اینکه بنده خدا باشیم باید با نفس مخالفت بکنیم، لااقل در خیلی از موارد. به همین خاطر هم فرمودن که فاما من اعطا، فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. زندگی دنیا بر این مبنا تأسیس شده، توجه به خدا، ترس از او، ترس از مقام پروردگار، و بعد کف نفس از هواها. این دو گام رو اگر کسی برداره فإن الجنة هي المأوى، بهشت جایگاه اوست. این زندگی دنیاست، اصلا طرح دنیا برای همینه. طرح دنیا برای این نیست که ما در زندگی دنیا کامجویی بکنیم. اون مقداری از کامجویی ها رو هم که خداوند برای ما میسر کرده دیگه لطف اوست، وگرنه اصلا برنامه دنیا یه دوره است، دوره ایست برای تدارک، دوره ایست برای حیات اخروی. دنیا مزرعت الاخره، این کلام جدی از پیامبر اکرم، شوخی نیست. یه مزرعه است، در مزرعه کار است و تلاش و فعالیت و رنج، ولی حاصل او بعدن آید میشه. دنیا متجر و اولیاء الله در نهج البلاغه، کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینجا تجارت خونه اولیاء خداست. خدا رحمت کنه این آجای اخشناس، خدا رحمت کنه آجای مجتهدی بزرگان رو که عمر خودشون رو در مسیر نشر معارف اهل بیت علیهم السلام قرار دادن. آجای اخشناس تکیه کلامشون تو سخن همیشه ای بود تا در تجارت خونه بازه یه کاری بکنید، امروز و فردایی در رو میبندن، حسرت میخوره انسان که اون روزی که دست من باز بود چرا کاری نکردم. فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. قسمت قبلش اینه در سوره نازعات، فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا. کسی که طغیان کند، یعنی تبعیت از خط انبیا و اولیای الهی نکنه. بیشتر طغیان در قرآن به این معناست، از مرز تجاوز میکنه، حاضر به مرزبندی و حفظ حدود الهی نمیشه. فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا، آثر یعنی ترجیح بده، برگزیند، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن راجب انصار مدینه می فرماید، عده‌ایشون اینها مهاجرین رو جای می دادند، اونها رو بر خودشون ترجیح می دادند، حتی در اموری که خاصشون خودشون بود. اینجا هم وفهم ما من تقا، او کسی که طغیان میکنه. انبیا میان بشریت رو به راه بندگی خدا دعوت بکنن، اینا زیر بار نمیرن، به مسخره میگیرن، تحقیر میکنن. در همه زمان ها هم بوده، امروز هم که به شکل نوینی در سطح جهانی این جریان در صدد حاکمیت بخشیدن خودشه، که انشاءالله این چنین نخواهد شد، ولی اونا در پی این هستن، جریان خط خلاف انبیای الهی. فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا، چه جوامع بشری، چه افراد بشر، هر کدام راه طغیان در پیش بگیرند و زندگی دنیا رو برگزینند، یه موقعی آدم زندگی میکنه و از مواهب خدا استفاده میکنه، اما خط خدا رو دنبال میکنه. خب این میگن هنی علکم یا ایها الذین آمنو لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم. شما نعمتهای پاکیزه ای رو که خدا بر شما حلال کرده بر خودتون حرام نکنید. لا تعتدو، اما زیاده روی هم نکنید، از مرزهای خدا تجاوز نکنید. خداوند دریغ نمی کنه که نعیم خودشو در اختیار اهل ایمان قرار بده، اما باید حالتی برگزیدن و اثاره نباشه. فاما من تقا و آثر الحیات الدنیا، او کسی که طغیان کنه. خیلی ملاک های قرآن روشنه، هر کسی در جا میتونه خودش رو محک بزنه و ببینه واقعا دنیا گزینش شده اوست یا خط پروردگار، خط انبیا، یا بیشتر به فکر او بره. یه مقداری آدم دقت بکنه، محاسبه بکنه، خیلی خوب میفهمه. علل انسان و علا نفسهی بسیره ولو القا معاذیره. اگرچه انسان عذرها را القا میکنه به دیگران میگه، اما خودش خودشو میشناسه. انسان به قلب خودش مراجعه بکنه ببینه که دنیا رو برگزیده یا خدا رو. البته ماها که انشاءالله اهل ایمان هستیم، به این معارف الهی معتقدیم، بالاخره یه مقداری توجه به آخرت داریم، توجه به خدا داریم. این گونه نیست که صرفاً دنیا مدار باشه، اما درستش هم مهمه. یه تحلیلی انسان روی رفتارهای خودش داشته باشه که چند درصد از تلاشها، انگیزه‌ها، برنامه ریزی‌ها دنیا گزینیست و چند درصد توجه به آخرت. و اتفاقا هرچه انسان بیشتر به سوی دنیا گزینی میاد، گرفتارتر هم میشه. و حدیث نورانی رسول اکرم هست که دلها رو به سه قسمت تقسیم میکنن: انما القلوب ثلاثه، قلب مشغول به دنیا و قلب مشغول بالعقبا و قلب مشغول بالمولا. فاما القلب المشغول به دنیا، دلی که همیشه همش و غمش، اهتمامش امور دنیای اوست، که در دعاها میگیم لا تجعل دنیا اکبر همنا، خدایا دنیا رو بزرگترین همت ما قرار نده. نشونیش هم اینه که در هنگام آزمون، در مواردی که شأنی از شؤون دنیا با امر دینی در تعارض هست، انسان به راحتی او امر دنیایی رو رها میکنه یا نمی کنه. در امتحانها خوب نشون داده میشه. به هر حال یه طرف قضیه اینه: اما القلب المشغول به دنیا فله المحنت و البلا، یا فله الشدت و البلا. دل درگیر با دنیا نتیجهش شدت و مهنت و ابتلاعات. و اما القلب المشغول بالعقبا، دلی که به آخرت مشغول، در فکر تدارک اونجاست، که قرآن ما رو تشویق میکنه به این امر. نباید تصور بکنیم توجه به آخرت خلاف عرفانه، خلاف سلوک الالهه. یه چیزیست که خدا ما رو به او دعوت میکنه. عرفانهای ما نباید خلاف قرآن باشه، نباید خلاف معارف اهل بیت باشه. دلی که به آخرت مشغوله، فله درجات الاولا، مقامات بلندی برای اوست. و اما القلب المشغول بالمولا، دلی که به آخرت مشغوله، ببخشید، دلی که به خدا مشغوله، فله دنیا والعقبا والمولا، هم دنیا از آن اوست، هم آخرت، هم خدا. همه چیز رو داره، چون که صد آمد یک و دو و سه و تا 99 نزد ماست همش. دیگه دنیا در قبال او طرف چیزی نیست. بله. عبدی که به خدا مشغول باشه میفهمه که دنیا چقدر ارزشش پایینه. اولیاء خدا گرد دنیا هم بر اونها نمی نشست، نه اینکه فرو نمی رفتن. عموم مردم غرق میشن از دنیا بحرون عمیق، قد غرق فیه کثیرون. عده‌ای وارسته ترند، مراقبند، فرو میرن، خودشونو بیرون میکشن. همینطور جمعی از روی دنیا حرکت میکنن، از دنیا استفاده میکنن اما دنیا رو زیر پاشون میذارن. و اولیاء خدا این چنینن، حتی گرد دنیا هم در ساحت قدس اونها نمی نشیم. ما مواظب باشیم فرو نریم حداقل. فاما من تقا و آثر الحیات دنیا، او که طغیان می کنه زندگی دنیا رو می گذینه، این میشه براش مهمش دنیای اوست، همش در امور دنیای اوست، چیز دیگری برای او مهم نیست، بقیه حاشیه هستند، آخرت و خدا. فإن الجحیم هی المأوى، جهنم جایگاه اوست. این نتیجهشه، دنیا گزینی نتیجهش جهنم. و اما در هر لحظه ای هم انسان میتونه خودشو یه تکونی بده، غبارها رو یه خورده کم بکنه، یه مقداری سبک بشه. نور این مجالس امام حسین علیه السلام این آثار رو داره که یه مقداری انسان رو میکنه از این امور. و اما من خاف مقام ربه، دو دسته رو در برابر هم قرار میده. یک دسته من تقا و آثر الحیات الدنیا، راه طغیان رو در پیش میگیره، دنیا رو بر آخرت و بر خدا ترجیح. دسته دوم و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، از مقام پروردگارش خائف است و نفس رو از هوا و هوس باز می‌دارد. فإن الجنة هي المأوى، بهشت جایگاه اوست. چقدر روشن بحث، خیلی ملاک روشن و شسته رفته. یه محاسبه ای میخواد، چقدر انسان خائف از خداست؟ خدا وجود دوست داشتنیه، مگر باید از او ترسید؟ خاف مقام ربه. مقام رو دو جور معنا کردن، بعضی ها گفتن از مقام داوری خدا، خدا داور قاضیه، احکم الحاکمین، اعدل العادلین، در خوردهای ما با دیگران تحت نظاره اوست. اگر من کلمه ای نابجا بگم، دلی رنجیده بشه، شخصیتی ضایع بشه، باید خائف از این باشم که خدا در فکر جبران حق بنده خودش نباشه. تنها من یه نفر که بنده خدا نیستم، همه بندگان خدا. اگر من در حق دیگری تعدی کردم باید خائف باشم. حتی در دنیا منهای عذاب اخروی، در دنیا اگه یک روز خدا تصمیم گرفت تلافی او رو سر من در بیاره، پدر آدم در اومده است. یعنی چوب خدا صدا نداره، ولی هر کس هم بخوره دیگه دوا نداره. باید قبل از این که اون حالتی برسه که خداوند غضب بکنه، ولو غضب مقطعی، درباره مؤمن بر میگرده، خدا ممکنه یه لحظه غضب بکنه، اما همون لحظه غضب کار آدمو میسازه. قبل از این که به اون حالت برسه، یه داستانی رو یه بار بنده خدایی برای ما میگفت، تو هواپیما بودیم، بعد گفت که مادری داره که او اهل مکاشفه و اهل باطنه. گفت البته حالا دیگه سکته کرده، قبلا نمی‌شنید. گفت یه روز یکی از بستگان ما یه مدتی دنیا بهش رو آورد، آدم فقیری بود، طوری شد که دست به خاک می‌زد طلا می‌شد. ثروتی به هم زد، آلاف و الوفی، دیگه سفرهای تجاری خارج و سالها. یه دفعه ما دیدیم ورق برگشت، همه اموالش از دستش رفت، دست به طلا میزد، خاک میشد. یه روز مادر من او رو دید و فلانی چیزی رو که خدا با آدم عطا بکنه بی خودی نمیگیره، تو چیکار کردی؟ گفت من کاری نکردم. گفت خب فردا بیا من بهت میگم. گفت فردا اومد بهش گفت خودت میگی یا من بگم؟ گفت که من چیزی به ذهنم نرسید. گفت یاد رفته بودی تو فلان سفر خارجی تو فلان کشور، او شب تو پارتی کذایی شرکت کردی، جای تو اونجا بوده، تو که اهل نمازی اهل نمیدونم، اون شب خدا به تو غضب کرد، دیگه تصمیم گرفت برق و برگردوند. گاهی این شکلی میشه دیگه. خب خداوند یک مقام تا یه جایی میبینید که یه تصمیمی میگیره، که لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر شما راه بندگی و شکرگزاری رو برید خدا نعمتش رو بر شما افزوده میکنه، ولئن کفرتم نمیگن لاعذبن نکن، حتما عذابتون میکنین، نه، اونجا میگن لئن شکرتم لازیدن نکن، با دوتا تأکید، هم لام تأکید داره هم نون تأکید ثقیل، حتما حتما در قبال تشکر شما ما نعمتمون رو افزوده میکنیم. اما ولئن کفرتم نمیگن لاعذبن نکن، میگن ان عذابی لشدید، عذاب من شدیده، شاید ببخشم، بارها هم میبخشم، اما باید خائف باشید که اگر یک بار خداوند تصمیم بگیره بگه ای دیگه بعد از غفلت در بیاد، ای بد جور غافل شده، بخفلر آدم در. ما مراقب اعمالمون باید باشیم، خصوصا درباره بندگان خدا. هر کسی برای خودش یک انسان و یک دنیایی است و یک شخصیتی داره. دیگران بنده ما نیستند، بنده خدا هستند. ما هم یکی از بندگان خدا هستیم. اگر چیزی خدا به من عنایت کرده، باید خود رو مدیون، وامدار و در پیشگاه خدا ذلیل ببینم که به من داده به یکی دیگه نداده. نه اینکه باعث غرور و فخر فروشیه به دیگران، حال در هر شأنی از شونه کنه، چه در مال باشه، چه در دو سه سالی از انقلاب گذشته بود در ادارهی بودیم، مدیر کل اونجا یه برخورد عجیبی با مستخدم کرد، از بچه های متدین. من بهشون گفتم فلانی مگه یادمون رفته که ما برای چی، اصلا این انقلاب برای چی بود، چی جور برخوردیم؟ اگه او بنده خدا نیست، برای چی مگه با ما فرق میکنن؟ چطور میشه تا انسان به جایی میرسه مثل که با دیگران خودشو متفاوت میبینه؟ یکی از بستگان ما میگفت نیازمندی اومد دم حجره ما، یه مقداری بهش بسطلا چیزی داده شده و یه حرفی زد، ما هم یه برخورد بی محلانه بی اعتنایی بهش کرد، گفت یه حرفی زد من رو لرزوند، گفت خدا میتونه کاری کنه من جای تو باشم تو جای من باشی؟ این واقعیت هست دیگه. در زندگی مراقبت لازمه، ما با بندگان خدا چگونه برخورد میکنیم، همسر ما هم از بندگان خداست، فرزندان ما هم بنده خدا هستن، ما به این چشم باید بهشون نگاه بکنیم. اینا شیعیان امام زمان علیه السلام هست. چطور ما انتظار داریم که خداوند از خطاهای ما در گذره؟ انتظار به جایی هم هست، از ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین این انتظار زیاد نیست، اما متقابلا هم ما باید همین خط رو دنبال بکنیم. چه دلیلی داره که انسان همیشه بخواد نفس خودش رو پیروز ببینه؟ و یه جاهایی هم آدم شکست رو بپذیره، چه اتفاقه میافته؟ اگه شکست برای من بده، برای دیگری هم بده، اگر پیروزی برای من خوبه، برای دیگری هم خوبه. خوف از خدا انسان رو به تعادل میبره، زندگی رو حساب شده میکنه. بی پروایی از خداست که زبان انسان باز میشه، دستش باز میشه، چشمش باز میشه. و وقت این دیگه میشه دنیا مداری، میره آدم به او سمت. و اما من خاف مقام ربه، معنی دومی میکنن برای این آیه، خاف مقام ربه یعنی خائف باشد از روزی که در برابر خدا میسته برای حساب دادن. یوم یقوم الناس رب العالمین، روزی که مردم برای خدای رب العالمین قیام میکنن، میستن وایستید و قفوهم انهم مسئولون. تتسألن یومئذن عن النعیم، سوال میکنن چه کردی. تصور کنیم 20 سال دیگه تو صحنه هستی. بارها عرض کردم من اینو، اتفاقا آیات آخره همین آیه سوره نازعات رو عرض کنیم بحثمون رو تموم کنیم. میفرماد که به دنبال همین فإن الجنة هی المأوى، سوال میکنن خب چیه ای آخرت، بهشت و جهنمی که شما میگید. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ای قیامتی که حرفشو میزنید کی پدیدار میشه. فیما انت من ذکراها، برای چی میخوای تاریخ قیامتو بگی، چه خاصیتی داره. حالا اگه شما بگی 4200 سال دیگه چیزی عوض میشه، اونی که میپذیره بدون تاریخ هم میپذیره، اونی که نمیپذیره مثل او روز خور است که گفتن که تو که روزه میخوری باید کفاره بگیری، گفت کفارش هم میخوری. یعنی وقتی کسی بیپروا باشه چه فایده ای داره. الی ربک منتهاها، مهم اینه که همه به سوی خدا میره، همه در محضر او هستن. انما انت منذر من یخشاها، تو کسی رو میتونی انذار بکنی که نگران آخرت باشه. بعد آیه آخر اینه، خب تاریخ میخواید بدونید ما براتون نقل میکنیم، که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها. گویا وقتی که مردم قیامت رو میبینند گویا شبی رو در خواب به صبح بردن یا صبحی رو به شب رسوندن. دوره برزخ فراموش میشه، آدم زندگیشو ادامه میده، مثل از بیهوشی که به هوش میاد، اون چه در دوره بیهوشی دیده یادش میاد. از خواب که بیدار میشیم 90 بیش از 90 درصد 99 درصد اون چه رو دیدیم فراموش میکنیم، یه چیزایی یادمون میاد. قیامت هم همینه، بیدار میشیم احساس میکنیم نیم روزی در خواب بودیم. پس امسال بنده 10 سال دیگه تو قیامت هم حدوده، جوونا 50 سال دیگه اگر عمر طبیعی باشه. یه حکیمی وارد شهری شد، مردم بهش گفتن که رفت تو مسجد، فهمیدن این حکیمه، گفتن ما رو موعظه ای کن. رفت پشت تریگون به قول، گفت مردم کدام از شما اعتماد دارید که تا شب زنده هستی؟ هر کس اعتماد داره دستشو بلند کن. هیچ کس دستشو بلند نکن. سال دوم رو مطرح کرد، مردم کدام از شما در تدارک سفر آخرتید که اگه تا شب رفتید آماده باشید دست بلند کنید؟ باز هیچ کس دستشو بلند نکرد. گفت هیچ کدوم از شما اعتماد ندارید تا شب بمونید، هیچ کدوم هم به فکر تدارک نیستید. خب چطوری میشه؟ حالا اگر زندگی صحیح و سالم بمونه تا ما از این دنیا بریم، به طور طبیعی از 10 سال، 20 سال، 5 سال تا 50 سال، فکر نمی کنم بیشتر از این کسی انتظار داشته باشه، یعنی 50 سال دیگه همه ما تو صحنه قیامتیم. که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، همه رو نگه میدارن، میگن بمانید. اماذا کنتم تعملون، بگید چیکار میکردید تو دنیا، جواب بدید. از جوانی میپرسن در چه راهی مصرف کرد، از عمرت میپرسن فیما افنید، از مالت از کجا در آوردی به کجا خرج کرد، ان شبابک ان عمرک ان مالک. و از حق اهل بیت میپرسن احسن تو که چگونه با اهل بیت پیغمبر پناه بر خدا که این امت اسلامی با اهل بیت رسول خدا چه کردن. آیات بعدی این سوره من درباره حق آل محمد با دو سه جمله رو من جسارت در مزد یعنی گاهی فقط به قصد تیمون و تبرک خودم من یعنی دو سه جمله رو بخونیم وگرنه حتی مصیبت زایع میشه بعد مصیبت آجای شاهنگیان دارم. میگن حضرت ابو عبدالله صلوات الله و سلام علیه وقتی که همه اصحاب از دنیا رفتن اومدن عزم علی لقاء القوم به محجت به محجتی دیگه تصمیم گرفتن برن و مراحل آخر رو به پایان برسانن. بعد صدا زدن که هل من ضابط یذب و ان حرم رسول الله، کسی هست بیاد از حریم رسول خدا دفاع بکنه. هل من موحد یخاف الله فینا، یه مرد پیدا میشه یه خدا ترس. هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، یه کسی هست بیاد صدای ما رو جواب بده امیدی به رحمت خدا داشته باشه. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، یه کسی هست بیاد به ما کمک بکنه و خدا رو در این کمک مورد امید قرار بده. آنچه در نزد خداست. صدای اهل خیمه بلند شد، ارتفعت اصوات النساء بالعبید، اومدن مقابل خیمه. به خواهر بزرگوار فرمودن زینب جان ناولینی ولدی صغیر حتی اوده او، کودک من رو بیار تا من باش ودا کنم. کودک رو به بغل گرفتن. اونچه که مرحوم سید در لحوف نوشتن حتی نداره که طلب آب کردن، همین که داشتن با کودک ودا میکردن فرماه و حرملت ابن و کاهل العسدی لعنت الله به سهم، تیر آنچنانی رو رها کرد. فوقع فی نحرهی فذبحه، که به ناگاه امام دیدن که کودک داره دست و پا میزنه، خونها رو گرفتن به آسمان پاشیدن. نوشتن از این خونها قطره ای به زمین بر نگشت. من بازخواهی میکنم السلام علیک یا ابا عبدالله وعلی الارواح التي حلت و